رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی در روز سه‌شنبه 13 اکتبر هستید. در استودیو پروگرام من خیرمون بخوزاده و همکارم میرزانبی خالق‌زاد.
توجه کنید به سرخط مطالب این ساعت برنامه.
نزدیکان حکمت الله سیف الله زاده زندانی از سلامتی او نگران هستند.
کارشناسان میگویند تحولات قرقیزستان برای تاجیکستان همسایه یک سبق است.
بعد 10 سال انتظاری ساکنان سوخت از گاز ازبکستان بهره ور می شوند.
این همه مطالب در یک ساعت بعدی تقدیم می شود، ولی حالا از آخرین خبرهای ساعت شروع می کنیم. همکارم مومین احمدی با خبرهای مهم تاجیکستان و جهان در استودیو.
سلام، مومین احمدی هستم با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که اخیراً از کرونا ویروس معالجه گرفت و مرکه تبلیغ نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی برگشت. روز 12 اکتبر او در سنفورد فلوریدا بود. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا روز 3 نوامبر برپا می شود و در انتخابات ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش جو بایدن قرار می گیرد. ترامپ این نوبت فرصت را استفاده کرده تدبیرهای کاخ سفید را در قبال پاندمی کرونا ویروس و هم شفا یافتن خود را از بیماری بر اساس دواهای تجربوی حمایت کرد. ترامپ خطاب به مردمی جمع شده که برخی فاصله گیری میکردند و دیگرها نقاب داشتند گفت: من این معالجه را پشت سر کردم و حالا آنها میگویند که مسئولیت من خوب است. ترامپ گفت: من با قوت هستم. پیش از برگزاری این چهارابینی طبیب ترامپ اظهارات نشر کرده گفت که پرزیدنت تستی کووید 19 را سپرد و نتیجه آن منفی میباشد. در ایالات متحده آمریکا تا حال نزدیک 8 میلیون نفر آلوده شده با کرونا ویروس ثبت شده است و آمار میگوید که 214 هزار نفر قربانی این ویروس شده است. با این وجود ترامپ را برای برخورد نادرست با پاندمی انتقاد میکنند. قرار است بعد فلوریدا مرکه های تبلیغاتی ترامپ در پنسیلوانیا، آیوا، کارولینا شمالی و ویسکانسین برگزار شوند. اتحاد اروپا با قبول تحریم های نو علیه بلاروس و روسیه برای پایمال کنی حقوق انسان و ارزش های دموکراتی آماده می شود. در جلسه 27 وزیر خارجه عضو اتحاد اروپا بار دیگر تاکید شد که انتخابات ماه آگوست بلاروس آزاد و عادلانه نبود و تهدید شد که نسبت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه کشور که با گفته شون هیچ صلاحیت قانونی ندارد تدبیرهای محدود کننده جاری می شود. در جلسه وزیران همچنین پیشنهاد پاریس و برلین در زمینه تحریم شهروندان روسیه گمانبر در زهرالودکنی منعقد کرمل الکسی نوالنی پشتیبانی یافت. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا ژوزپ بورل گفت که وزیران برای قبول بسته نوی تحریم ها که الکساندر لوکاشنکو را هم در نظر می گیرد با موافقه رسیدند. او گفت:
خلاصه های شورا در باره بلاروس امروز 12 اکتبر قبول کرده شدند و آنها به مقامات بلاروس پیام واضح فرستادند که دیگر همکاری میان ما غیر امکان است. در خلاصه های بسته موضوع های مشخصی هست که اتحاد اروپا آماده است برای بلاروس نوی دموکراتی پیشنهاد کند.
در آغاز ماه اکتبر اتحاد اروپا نسبت 40 مقامدار بلاروس به شکل محدودیت ویزا و مسدودکنی دارایی ها تحریم جاری کرد. این نفران برای تقلب انتخابات و سرکوب اعتراضگران مخالف نتیجه های انتخابات مجازات شدند. چند تن از فعالان شهری الماتای قزاقستان شامی 12 اکتبر خبر دادند که حکومت شهری الماتا با برگزاری گردهمایی اصلاحات سیاسی اجازت داد. حکومت شهری الماتا گفته است در گردهمایی نه بیشتر از 500 کس جمع شود. فعالان تصمیم دارند با طلب اصلاحات سیاسی و قطع تعقیب های سیاسی گردهمایند. همچنین از ساکنان طلب شده است که هنگام گردهمایی معیارهای بهداشتی را رعایت کنند. قرار است این گردهمایی از ساعت 12 تا 15 روزی 31 اکتبر برگزار شود. این در حالی است که مقامات شهری الماتا پیشتر از این عینی چنین درخواست را رد کرده بودند. 12 اکتبر وزیر امور خارجه قرقیزستان چینگیز ایدربکوف با نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان صحبت تلفنی انجام داد. بنا به اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه گرمن تاکید کرده است که سازمان ملل متحد همیشه شریکی با اعتماد قرقیزستان است و جانب ها را به حل با ثبات وضع به عمل آمده دعوت میکند. گرمن بر این نظر است که فعلا محض سارانبای جینبکوف رئیس جمهور قانونی نماینده حاکمیت کنستیتوسیونی در کشور به شمار می رود. چینگیز ایدربکوف وزیر کارهای خارجه قرقیزستان گفته است پرزیدنت تمام تلاش های خود را جهت هر چه زودتر به فضای حقوقی آوردن روندهای سیاسی به عمل آمده روانه می کند. پس از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر نیروهای سیاسی و جمعیتی به نتایج آن ناریضا در میدان مرکزی علتاهای بیشکک گردی همایی اعتراضی سازمان دادند. اعتراضگران شب 6 اکتبر بنای کمیته دولتی امنیت ملی و قصر سفید را که پارلمان و دستگاه پرزیدنت آنجاست محاصره کردند. اینچنین یک قطار سیاستمدار و منصبداران سابق از جمله صادر جعفرف را از زندان آزاد کردند. جعفرف روزی 10 اکتبر به مسند نخست وزیر تعیین گردید و از در قرقیزستان هنوز به اعتدال نیامده است، زیرا نیروهای سیاسی به یک قرار واحد آمدن نمیتوانند.
خبرهای آخرین را از همکارم مومین احمدی شنیدیم. برای دریافت اخبار بیشتر به سایت اینترنتی رادیو آزادی مراجعه کنید، ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی
سبب نبودن جمعیت باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت بهداشت تاجیکستان گفت که در شبانه روز گذشته در کشور 38 حالت نوی آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شده است و شمار عمومی آلوده شده ها تا 12 اکتبر 10260 نفر را تشکیل داد. مقامات میگویند که از آخر ماه اپریل تا امروز 79 نفر بر اثر این بیماری جان دادند، ولی باز هم باید تاکید کرد که این آمار رسمی است و شمار واقعی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان میتواند از این بیشتر باشد.
بله میرزا نبی، آمار رسمی گرفتاران و فوتیده ها از ویروسی نو همان مورد شبه است و بر اساس حساب های غیر رسمی فعالان جمعیتی و هم یک تحقیقات ویژه خبرنگاران رادیوی آزادی این امور چندین برابر از واقعیت کمتر نشان داده می شود. از جمله در مؤسسه های بسته مثل زندان های تاجیکستان هم معلوم نیست وضعیت واقعی چگونه است. مقامات وجود کرونا ویروس در زندان ها را رد می کنند و می گویند که حادثه های آلوده شوی به التهاب شوش وجود دارد و بر اثر این بیماری آنها میگن تا ایول سال جاری 11 محبوس جان داده است.
در میان نفرانی که از التهاب شش جان به سلامت بردن، ولی این بیماری در وضع صحتی بعدیش تأثیری بد گذاشت، حکمت الله سیف الازاده نام برده می شود. این عضو زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی به قبل نزدیکانش به کمک طبی نیاز دارد و سرنوشت او را همکارمون سربناز روح الله پرسان شد.
همسر حکمت الله سیف الله زاده، عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، ادعا دارد که وضع سلامتی شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس خوب نیست و خانواده‌اش نیز به خاطر وضع اقتصادی نمیتوانند به او کمک کنند. مسئولان زندان ها گفتند سلامتی سیف الله زاده خوب است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد، ولی آماده‌اند تا حد امکان به او کمک کنند. حکمت الله سیف الله زاده سخنگو و مسئول هفتنامه حزب نجات بود و سال 2015 زندانی شد. فراغت سنگینوه همسر حکمت الله سیف الله زاده روز 13 اکتبر در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت
اون کس از همین درد دل فشار بلندی اذیت کشیده است، از روزی که اون کس رو در اونجا زندانی کردند تا حاضر فقط با دارو گشت ایستادن، فقط داروهای دل چخیل که به شما معلوم است همش گرانترین است، نرخش بلند است و هر وقت ما نمیتوانیم که داروی شوهرم رو رسانیم در وقتش.
با گفته خانم سنگینو و شرایط مالی خانوادهش خوب نیست و او با تنهایی دو پسرش رو در خانه اجاره بزرگ میکند. سنگینو و گفت برای داروهای شوهرش در یک ماه 200 سومونی و برای تبابت او در هر سه ماه حدود 1,500 سومونی لازم است که ندارد. منصور جان عمروف سردار ریاست اجرای جزای جنایتی روز 13 اکتبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت وضع صحتی سیف الله زاده خوب است، ولی او همزمان افزود که در محبس نه همه داروها دسترس است.
با طور رایگان تبابت میکنیم کسری های سی، سپید،
که این داروها را ما داریم این را تعابد میکنیم. بعد بعضی داروها ما میخریم، مثلا نیست که تماما نباشد دارو، بعضی داروها را ما خریداری میکنیم برای این در ظرف حکومت با ما مبلغ جدا شدگی هست، لیکن نه همه داروها را ما داریم. به همین خاطر بعضی خش تبار والدین همه مبوسان داروهایی که برای خش تبار نزدیکشون ضرور است خودشون تصرف میکنن.
او معروف اینچنین گفت اگر واقعا خانواده سیف‌الله‌زاده امکان خریدن داروهای او را ندارند، آنها آمودند تا حد توان به او مواد دارواری کمک کنند. مقامات حکمت الله سیف‌الله‌زاده 70 ساله را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً 16 سال روانه زندان کردند. مقامات آن سال حاجی حلی معاون وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح ریزی و سرمایه گذاری آن عیبدار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. فراغت سنگینو و همسر سیف‌الله‌زاده اینچنین بارها ادعا کرده است که از ماه ینور امسال تا حال نمیتواند با شوهرش دیداربینی کند.
بعد 8 ماه یک مرتبه از همون درون زندان با همون تلفن مؤسسه همراه ما هم صحبت شدند. بعد وای وزیر اكو در یک هفته یک مرتبه هم صحبت میشن، فقط یک بینت گاه میزنن، اونجا همین سلام علیک میکنیم تمام، دیگر هیچ گفته نمیتونیم.
اما منصور جان عمروف میگوید نه تنها خانواده او بلکه دیداربینی تمام محبوسان با خش و تبارشان موقتا منع شده است. او گفت به خاطر پیشگیری از پانشوی کرونا ویروس در کشور ملاقات محبوسان با نزدیکانشان از آخر ماه مرد من شده بود. عمروف گفت
حاضر هم همیش عمل میکنند، تاوز بینیم هم بسرای همون کتاب مداشت ممکن حق این در زیر نزدیک.
از آغاز ماه می و بعدی آن که مقامات موجودیت کرونا ویروس را تصدیق کردند 11 محبوس فوتیدند. مسئولان اداره زندان ها گفتند مرگ محبوسان از التهاب شوش است نه کرونا ویروس نو. ماه می پیوندان چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد دی گناهشون سبک و از 50 ساله بالا شدند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به اندازه‌ای نیست که نزدیکان محبوسان تصویر میکنند.
نگرانی از وضع سلامتی حکمت الله سیف‌الله‌زاده، یکی از نمایندگان فعال حزب ممنوع شده نهضت اسلامی که در زندان به سر میبرد، گزارش سروناز روح‌الله بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. تحولات قرقیزستان همسایه تاجیکستان بعد انتخابات پارلمانی 4 اکتبر و بیکار شدن نتیجه‌های آن با سبب تقلب و ساختکاری هایی که باعث اعتراض و بی‌نظمی های جمعیتی شد با سرعت دیگر می شود. وضع امروزه کشور و وزیر خارجه چنگیز ایدربیکوف با نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان تلفنی بررسی کردند. نماینده سازمان ملل متحد جانب های وارد بحث و اختلاف قرقیزستان را بر قانون و حفظ ثبات دعوت کرده است.
اصلا به وضع قرقیزستان که در 15 سال اخیر شاهد دو انقلاب مردمی شده، حالا در یک بحران سیاسی می باشد، دیدگاه واحد وجود ندارد. میرزونه به طور مشاهده میکنه. بله. و برخی میگویند که تحولات قرقیزستان بیانگر نبود وحدت نظر در میان گروه های سیاسی در داخل کشور است. دیگر ها میگویند که برعکس آنچه که میگذرد، تلاش دستیابی به قانون و بنیاد یک جامعه واقعا بازی دموکراتی است. ولی تحلیلگران تاجیک بر این نظرند که هر آن چی که حالا در کشور همسرحد تاجیکستان میگذرد سبق جدی سیاسی برای دوشنبه و مقاماتش میباشد. همکارم عبدالله اشورف گزارش میدهد.
بعد چند روزی بحران سیاسی در قرقیزستان، پارلمان این کشور نامزدی سروری نوی این کشور را تصدیق کرد. صدر ژاپاروی 51 ساله که چند روز قبل از سوی جانبدارانش هنگام بی‌ترتیبی ها از محبس آزاد کرده شد، به این وظیفه تعیین شد. نامزدی او با اتفاق آراهنگام در جلسه غیر نوبتی جوگورکوکنش پارلمان قرقیزستان 10 اکتبر تایید شد. با جز نامزدی یگانه و کلان همچون برنامه و هیئت کابینه وزیران را هم تایید کردند. طبق سرقانون این کشور، سروزیر نوروز رئیس جمهور سارانبای ژینبکوف هم باید تایید کند که وعده داده بود بعدی به اعتدال آمدن وضع سیاسی به استعفا می رود. اما تا کجا به اعتدال آمدن وضع در این کشور موضوع بحث کارشناسان باقی می ماند و وابسته به توافق رسیدنی همه گروه های سیاسی این کشور است. عین زمان نه همه نیروهای سیاسی به دلیل حضور نداشتنی همه وکیلان تصمیم پارلمان را عید تعیین سروزیر نو پذیرفتند. قرغیزستان دیگر باره قالب های شکل گرفته سیاسی متمایل با رژیم اوتوریتری در منطقه را به چالش کشید. از سال 1991 تا کنون بار سیوم است که در این کشور تلاشی با راه خشونت آمیز تغییر دادن قدرت مشاهده می شود. در سال 2005 بعد اعتراض های آموی رئیس جمهوری این کشور اسکر اکایف از مقامش استعفا داد. بعد 5 سال در سال 2010 این سرنوشت نصیب قربان بک باقی شد. سال 2020 با اتفاقی فساد دادگاه همتای پیشینی رئیس جمهوری کنونی الماس بک آتنبایف را به 11 سال زندان محکوم کرد. به این سوال که چرا محض در این کشوری آسیای مرکزی ناراضگی مردم با شدت روی موقع حکومت تاثیر میگذارد و چرا این موردها در همسایه ها تکرار نمی شود، پاسخی کارشناسان گوناگون است. شورای سیاسی گریگوری میخائیلوف با چند عامل نااستواری شکل گرفته نظام قدرت اشاره میکند. در قرقیزستان در مقایسه با کشورهای همسایه بخش قدرتی خیلی ضعیف‌تر است. منظورم پلیس، آمان و قشون‌های داخلی. این نهادها در واقع آماده نیستند نیرو را در این گونه موردها استفاده کنند. آنهایی که مقابل آنها می‌ایستند این را خوب می‌دانند و جز این هر قدرت با راه زوری تغییر یابد خود قدرت به همان اندازه سست‌تر می‌گردد، می‌گوید کارشناس. با گفته همصحبتی ما، همیشه برکنار کردن کادرها در داخل نظام و بجای کادرهای توانمند بالا بردن نفران وفادار نیز به گزینه منفی در این دولت رسانید. نامزد علمهای سیاسی سلیمان شاهزاده میگوید که فعال شوی توده ها در قرغیزستان نتیجه فرهنگی کوچی و آن پایه های دموکراتیا است که در دوران حکومت اسکر اکایف شکل گرفته بودند. او گفت
این شکل برای عصر 21 چندان خاص نیست، ولی در عین زمان سبق خوبی برای نخبگان حکمران است که نقض توازن میان نخبه ها و تلاش های انحصار سازی قدرت پیامد های ناگوار دارد.
بحران سیاسی کنونی در این کشور بعد اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 نوامبر رخ داد. در شب 6 اکتبر اعتراضگران قصر سفید را گرفتند که در آن پارلمان و دستگاه پرزیدنت قرار دارد. 6 اکتبر جلسه گروه وکیلان برگزار شد که آن را جلسه غیرنوبتی پارلمان نامیدند. در جلسه نامزدی رئیس نوی مجلس و نامزدی صدر ژاپاروف را به مقام سروزیر تایید کردند. اما مشروعیت این تصمیم را نه همه گروه های سیاسی پذیرفتند. شورای هماهنگساز که از حزب های بوتون قرغیزستان، اتامیکین، ریسپوبلیکا بیربال و غیره تشکیل شده است، قانونی بودن جلسه و شرکت داران آن را نپذیرفت. آنها به مقام سروزیر نامزدی آمربک بابانف، به مقام معاون سروزیر تیلک توکتاغوزیف را پیشنهاد نمودند. ولی در جلسه غیر نوبتی 10 اکتبر نامزدی آنها بررسی نشد. جامعه تاجیک و نخبه ها حوادث مربوط به اعتراض های اموی در کشور همسایه را معمولا با آرامشی نمایشی میپذیرند. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که آرامی نخبه ها مربوط به وجود نداشتن شرایط مشابه برای اعتراض ها در کشور است. تاریخدان تاجیک دوران نورالیف میگوید که در تاجیکستان نخبه های منطقوی با آمدن نظام کنونی به قدرت یا جزئی از رژیم شدند یا از میان برداشته شدند و یا محروم اعتبار شدند. به گفته هم صحبت ما، صرف نظر از نبودن این گونه آن در فرهنگ سیاسی تاجیکی، حوادث قرغیزستان و بلاروس هرچند روی عملکرد مردم تاثیر نگذارد، هم احتمالاً در شعورشان اثر میگذارد. سیاستشناس تاجیک پرویز ملاجانوف در مصاحبه با سامانه خبر دات ازیا از خاصیت دوگانه این تاثیرگذاری ها گفته است. از یک سو برای قسم زیادی مردم تاجیک دموکراتیای کوچکی، حوادث جنگ شهروندی در تاجیکستان را خیلی به خاطر می آورد. متناسباً برای این قشر جامعه تاجیکستان که سندرم پساشوروی خاص هست، حوادثی بیشکک بار دیگر مثال یادآوری از نامطلوب بودن اعتراض های کوچکی است. از سوی دیگر برای قشر دارای روحیه انتقادی از جمله مخالفین سیاسی، حوادثی کشوری همسایه میتواند یک دلیل دیگر امکانی تغییر دادن وضع در کشور از پایان گردد. در دوران پساشوروی در قرغیزستان 3 بار تلاش برای خشونت تغییر دادن قدرت، 2 بار انتقال مسالمت آمیز قدرت، بیشتر از 30 بار قسما یا کاملا عوض شدن کابینه وزیران به شمول سروزیر، 7 بار قانون اساسی و 2 بار شکل اداره دولت صورت گرفته است.
تحولات قرغیزستان که به باور برخی کارشناسان برای تاجیکستان همسایه هم یک درس عبرت است.
و حالا خبر از یک همسایه دیگری تاجیکستان، بعد برقرار شدن همکاری های همه جانبه اقتصادی و سیاسی دوشنبه و تاشکند در سال 2017، اینک یک بخش مهم همکاری های بین دو جانب از نو زنده می شود. ازبکستان که زمان تامین کننده مهمی گاز طبیعی به تاجیکستان بود و تامینات آن قربان سیاست های پرزیدنت سابق اسلام کریموف شد، بعد 10 سال تنفس دوباره انتقال گاز را به شمال تاجیکستان از سر می گیرد.
مقامات در ولایت سغد می گویند که شروع از ماه آینده به کارخانه های صنعتی و بعدن ساکنان گاز ازبکستان داده می شود. در این باره گزارش همکاری ما علیشیر ظریفی را می شنویم.
ازبکستان بعد از سالها دیگر باره انتقال گاز به شمال تاجیکستان را آغاز می کند. مقامات گفتند تا یک ماه دیگر و با تعمیر قبرها منزل ساکنان به گاز طبیعی تامین می شود. تقریبا 10 سال پیش در عهد اسلام کریموف پرزیدنت پیشینه ازبکستان بنابر قیمت بودن نرخ گاز تاجیکستان واردات آن را قطع کرده بود. ساکنان حالا با نبود گاز طبیعی منزل هایشان را با برق و یا آتش بابایی گرم می کنند، ولی اکنون به قبرهای بکار خوابیده آنها بوی گاز می آید. کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز موظف شده است که در آینده نزدیک به تمام مناطق ولایت سوخت گاز را دسترس کند. حالا حدود 15 نفر متخصصان بیشتر از 400 چاهای شخ شده لوله های گازگذار در خوجند را برقرار می سازند. مسئولان این کارخانه می گویند شروع از ماه نوامبر اول به کارخانه های صنعتی، بعد به خانه های زمینی و بلند آشیانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذار را فعال نگه داشتند گاز تقسیم می‌گردد. عبدالحکیم صوفیف رئیس سامان سوخت گاز با رادیو آزادی گفت
کوشش میکنیم که همین سه شهرک بستان، گلستان و ناحیه بوجون غفورفا کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما به فرگی به گاز تامین کنیم.
ماهبانو باباجانوا ساکن شهر خوجند از استفاده تجهیزات خرد گاز مایع در هراس است و از پرداخت بر زیاد مبلغ برق در زمستان هم شکایت دارد، ولی با وجود این خانم باباجانوا از مسئولان میخواهد برای انتقال دوباره گاز طبیعی باید برای اهالی سبوکی دهند. متخصصان میگویند از سرگیری دوباره انتقال گاز به منزل ساکنان مشکلی های دارد، چون به گفته متخصصان طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شد و بیشتر ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده میکنند. در همین حال مسئولان کارخانه به آن باور هستند که آمدن گاز طبیعی خیلی مشکلی خراجات اهالی را سبک میکند، زیرا اگر حالا نرخ یک لیتر گاز مایع بیشتر از 4 سومانی است، ولی نرخ گاز آنها از 2 سومانی قیمت نخواهد بود. کارشناسان میگویند که احتمالی اثرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری نمودن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین میرود. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پوره قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را به مقامات کشور همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد می‌داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. یک گزارش نوی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی دعوت کرده است که با سبب تغییرات اقلیم در فرصت کوتاه سرمایه گذاری به نظام آگاهانی تغییرات فوق‌العاده هوا و آفات‌های طبیعی را افزایش بدهند. تحقیقاتی که به مناسبت روز بین‌المللی کاهش تهدید آفات‌های طبیعی یعنی 13 اکتبر انجام شده است میگوید 3/1 ساکنان سیاره از نظام آگاهانی آفات‌های طبیعی برخوردار نیستند و در 10 سال دیگر شمار آفات‌های طبیعی میتواند نیم برابر بیشتر شود.
طوری می دانیم خیرمان تاجیکستان هم یک کشوری آسیب پذیر در برابر آفات طبیعی مثل زلزله و آب خیزی ها می باشد و همه ساله صدها ساکنان از سیل و بارشات زیاد ضرر می بینند. سال جاری هم بهاران بسیار مناطق جنوبی تاجیکستان از بارشات زیاد آسیب دیدند و مثل دیگر قضیه ها و مسئله دریافت کمک های همه جانبه مطرح شده است.
بله، و اکثر ساکنانی که در پی آفات های طبیعی در تاجیکستان خانه های خود را از دست دادند میگویند که انتظاراتشان برای دریافت کمک پولی مقامات به نتیجه انجام یافت. آنها مجبور شدند با پول قرض خانه های ولنگار شده خود را ترمیم کنند و زندگی را در آن ادامه بدهند. اما قضیه ضرر دیده های سیل در خراسان فرق میکند. میکند. حکومت به ساکنان این ناحیه که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی به سابقه نشان داد. و میرزا نبی در آستانه روز کاهش آفات طبیعی رادیوی آزادی یعنی همکارانی ما به سراغ آنها رفتند که در آفات و سیلخیزی های یک سال اخیر خانه های خود را از دست دادند و خسارات زیاده دیدند. حال و احوال آنها در گزارش محمد وفا ریزازاده.
رحمان علی امیر خاجایف ساکن دهه گلستان ناحیه واسه بیش از یک سال باز خیش بالای خیش گذاشته کلبه ویران شده اش را دوباره بنیاد میکند. با وجود تمام تلاش هایش نتوانست آغاز فصل سرما هم ساختمان را به اتمام رساند. او میگوید
نالوگ زمین ها میتیم سومی سویت ها میگیرد اکیمی توی خونه داجی این آمد در اکیمی توی مقالی بود کارگی نیستم اومدن یک 1050 شون گرفتن با اومد 750 شون گرفتن برای تک پاسپورت خونه یکم چیزی ما بود چیزی نیسته.
بر اثری آمدن سیل در دهه گلستان در ماه یونی سال گذشته 300 خانواده از آفت ضرر دیده است. باران سخت و سیل منزلی رحمان علی امیر خواجایف را هم خراب کرده بود. مقامات آن زمان به او و دیگر ضرر دیده ها وعده داده بودند که در ساختمان خانه برایشان کمک میکنند. رجب علی میگوید از مقامات در مجموع 3000 سامانی کمک گرفت.
اوغلو چپاشت همه چپاشت همه را حساب بانیه نداشت هیچ چیز نداشت خیر اومدم دیده بودن همه چیز.
منزلی زرگل دولت مرادوه که در ناحیه واسه در همسایگی رحمان علی زندگی میکند در پی بارانگری های زیاد پوره خراب شده بود. در این مدت او از بانک قرضدار شد، چند گاوش را فروخت و خانه اش را دوباره بنیاد کرد، ولی برای تعمیر داخل خانه زورش نرسید. زرگل میگوید
12 تایی گیپس کردن دادم قطره کش دید 15 قبچه شپکلوف کردنم تموم. او یک بار دیگه همه خلق جمع کده 1800 من دادن میدونم 2000 دادن هم چی میشه وای تا 1000 2000 چی میشه برای هم اوستو چی میشه واسون هیچ.
در 9 ماه اخیر در تاجیکستان 194 حالت فوق العاده به عمل آمده خانواده های زیاد خانه و مالشان را از دست دادند. در این حادثه ها 8 نفر هلاک شدند. آفات های طبیعی در حدود 59 میلیون سامانی خسارت آورد. مقامات کمیته حالت های فوق العاده میگویند معمولا به هر عائله که در پی آفات های طبیعی خانه‌اش را پورا از دست می‌دهد 1500 سامانی و به قسمت ضرر دیده ها 600 سامانی کمک پولی داده می شود. اما به فرق از برخی منطقه های دیگر که با گذشت یک سال نتوانستند پورا خانه های خراب شده خود را برقرار کنند، حکومت به قضیه سیلزده های خراسان که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی به سابقه نشان داد. با نشر عکس خانه ها مقامات ولایت ختلان ماه سپتامبر از انجام ساختمان خانه های نو برای ساکنان از سیل ضرر دیده این ناحیه خبر داد. سلیمان عیسی‌زاده سرداری ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که 67 منزل را ساخته و ساکنان به جای مانده سپاریده اند. با گفته او برای ساکنان خراسان یک پایگاه برقدهی و بنگاه تیبی هم ساخته شده است. در نتیجه سیلی شب 13 به 14 می در چند محله ناحیه خراسان دو کس هلاک شده، ده ها خانه ها زیر گل ماند. آسیب دیدگان آفت با طلب کمک دولت روز 17 می تظاهرات کردند و راه را برای چند ساعت بستند. این اعتراض به حل مشکلی آنها مساعدت نمود، ولی حادثه را به یک رویداد سیاسی تبدیل داد و چند نفر هم مجازات شد. برخی از کارشناسان میگویند کمک هایی که برای ساکنان ضرر دیده و بیجا مانده از آفت پیش بینی شده است کافی نیست. در همین حال مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند حالا در فکر افزایش کمک ها هستند. جمشید کمالوف یک مسئول کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید پیشنهاد شده است که با اصلاح قرار حکومت درباره رسانیدن کمک به ضرر دیده ها کمک پولی به مردم چند برابر زیاد شود. تاجیکستان یک از کشورهای کوهستانی و آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. در این فلاکت ها بیشتر از همه مردم کم بضاعت و کشاورزان خسارت می بینند.
وضع آسیب دیده های آفت های طبیعی در مناطق تاجیکستان همکارم محمد وفا رضا زاده گزارش می داد.
شنوندگان ارجمند روزهای 6 تا 16 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید علاوتاً در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های علاوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org
و خبرهای نوی ورزشی را از همکارم نرزالله لطیف میشنویم.
پریزیدنت کمیته بین المللی المپیک توماس باخ به رهبران دسته ها در المپیاده توکیو 2020 اطمینان داد که ورزشکارانشان می توانند آرزوی المپیک خود را سال آینده عملی سازند. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپیک تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع باخ ضمن سخنرانیش در جلسه آنلاینی رهبران دسته ها در المپیاده توکیو وعده داد که تشکیلات با تمام امکانات فعالیت دارد تا بازی ها را به دوره بعد از کرونا ویروس مطابق سازد. در استناد به اظهارات قبلی رهبران بلندپایه کمیته بین المللی المپیک و المپیاده توکیو 2020 در مورد آن که بازی های المپیک و پارا المپیک نوابسته به پاندمی کووید 19 برگزار می شود، توماس باخ به این پیام بار دیگر آهنگ خوشبینانه داد و گفت سلسله تدبیرهای محافظتی که برای المپیاده توکیو کار کرد می شوند با کمیته بین المللی المپی و تشکیل کنندگان امکان می دهند که با بازی های المپی به خطر آماده شوند در همه گونه شرایطی که جهان در سال 2021 خواهد بود. رهبری المپیاده توکیو 2020 یوشیرو موری نیز ضمن مراجعه ویدیویی گفته است که کشاده شوی بازی های المپی در سنه 23 ایولی سال آینده لحظه همدلی و اتحاد خواهد بود که انسانیت قبلا این را تجربه نکرده است. خبر دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان سنه برگزاری فینال جام کشور را اعلان کرد. بازی نهایی با اشتراک دو دسته ولایت ختلان، روشنی کلوب و ختلانی باختر روز یکشنبه 18 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار به حضور تماشاگران برگزار می شود. روشن برای به فینال راه پیدا کردن بر تیم های هولبوکی واسه، پنشر جلال الدین بلخی، استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده غالب آمد. ختلان باشد برای به فینال برآمدن بر دسته های فیزکند واسه، اسخطه خوجند و استرفشن شهری استرفشن پیروز شد. اصل دین حبیب بلویف سرمربی دسته ختلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما مربیان همچون فوتبال بازان البته خواهانیان هستیم که این جام رو به دست بیاریم، چون که در تاریخ فوتبالی تاجیک نوشته می شود و آمادگی دسته رفته شده است و حرکت میکنه که با نتیجه خوب مخلصای خودم رو شاد گردانیم.
دسته ختلان در تاریخ خود دو بار و تیم روشن تنها یک مرتبه برنده جام تاجیکستان شدند. ضمناً مسابقه برای جام تاجیکستان بار 28 برگزار شده است. همگی 10 دسته برنده جام گردیده است. از همه بیشتر 8 بار دسته استقلال دوشنبه جام تاجیکستان را به دست آورده است.
نوگانی های ورزش را شنیدیم. در همین جا می رسیم به نیمه اولی ساعت. بعدی چند لحظه پخش ترانه در برنامه ما بحث گپی آزاد تقدیم می شود که در آن تحلیلگران تاجیک انتخابات ریاست جمهوری اخیر را بررسی می کنند. با ما باشید.
چشم سان
چی ترانه جالب خیرونه.
خیلی زیبا.
و ببینید هنرمند ازبکستان آزادبیگ نظربیکوف این را اجرا کرده.
بله یادتون باشد ما بعد از اون که این برنامه با پخشش شروع کرد به یاد آوردیم که سال 2017 آزادبیگ نظربیکوف یکی از هنرمندانی بود که در هیئت حکومتی به تاجیکستان آمد و از همونجا مناسبت های تاجیکستان و ازبکستان رو به بهبود آورد و گزارشی که درباره گاز صحبت کردیم یک حاصل دیگری همون مذاکره ها بود.
بله آفرین. شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. در تاجیکستان روز 11 اکتبر انتخابات پرزیدنتی گذشت و کمیسیون انتخابات ها گفت که پرزیدنت عملکننده امامعلی رحمان با نزدیک 91% آوازها برنده شده است. این نتیجه ها مورد شبهه و انتقاد شدید مخالفان حکومت امامعلی رحمان پیمان ملی گروه 24 حزب سوسیال دموکرات شده است. با باوری منتقدان رحمان انتخابات و نتیجه آن غیر قانونی می باشد.
حالا بر اساس نتیجه های انتخابات امامعلی رحمان 7 سال دیگر او حق دارد در کرسی رئیس جمهوری باشد و آیا جامعه از این چیز چی انتظار است؟ این است موضوع بحثی نشی تازه برنامه گپی آزاد که اون رو همکاری ما در دوشنبه علی شیر ظریفی در بحث دو سیاست‌شناس محلی در میان گذاشت.
شما شنوندگان گرامی این گفتار را بشنوید. من میرزا نبی خالق‌زاده و همکارم خرامان بقازاده در سر ساعت با خبرهای تازه وارد استودیو می شویم.
سلام بیننده گرامی، خوش آمدید به برنامه گپی آزاد. انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان به انجام رسید و امامعلی رحمان از روی معلومات کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی با به دست آوردن 90% از 92% آوازها غالب این کارزاری سیاسی اعلام گردید. ما به برنامه گپی آزاد دو شورای معروف سیف الله سفروف و رجب میرزا را دعوت نمودیم و درباره تا کجا دموکراتی و مطابق با معیارهای بین المللی برگزار شدن انتخابات صحبت میکنیم. سوال نخستین ما، انتخابات حقیقی بود یا نه؟ از سیف الله سفروف میپرسیم.
در حقیقت انتخاباتی که گذشت از نقطه نظر تیاری خیلی جدی بود و همه شرایط ها برای انتخابات آزاد شفاف و دموکراتی موجود بود و خود انتخابات هم با یک صداقت مردم با یک هوسمندی مردم فرق میکرد از دیگر انتخابات ها و ما مشاهده کردیم که امسال مردم به سبب شاید که دیگر نامزدها هم بودند، نامزدهایی که مثلا شناخته بودند، وکیلی لای مردمی بودند، رئیسان حزب های سیاسی بودند، لیکن پیشکی اونها مردم بسیار بیشتر میل خودشان را به امام علی رحمان می دادند و می گفتند و همین خیلی هم شد. یعنی از 85% انتخاب کنندگانی که سری صندوق آمدند، 90 از 91 به طرفداری امام علی رحمان آواز دادند.
تشکر. شما در این مورد چی نظر دارید؟
من فکر میکنم که حکومت خیلی تلاش کرد، خیلی تلاش کرد انتخابات به همان نحوه انجام بگیرد که آنها میخواستند و همین نتیجه هم به دست آمد. و انتخابات امسال چند ویژگی به خودش خاص داشت. یکمش این که نامزدهای، البته ما پیش از این هم نامزدهای داشتیم که به قول خیلی آرام و نامزدهایی که چندان میلی، حتی چند گفتم اون که خواهشی نامزد بدن نداشتم. من این را همچون نفری میگویم که با همه نامزدها صحبت داشتم. و از جانب دیگر بار اول بود که در این دوره که هیچ کس تصور نمیکرد با یک نتیجه تماما از قابل پیشگویی دور، یعنی نتیجه گیری شود. آخرین مثلا آماری که امام علی رحمان داشت یا نتیجه گیری که امام علی رحمان داشت 81% بود قبلا و این دفعه تا 90% رسانیدنش این معنای آن را یا حکومت گفتن میخواست میخواهد که یعنی هیچ خوف برایش وجود ندارد. و یکونه مثلا چیزی که در انتخابات این دوره فرق میکرد با نگاه مثبت این کارهای تشکیلی بود، همونطوری که سیف الله سفرف هم در اینجا اشاره کردم، مخصوصا اشتراکی والنتیارها اون 10,000، من نمیدونم که چقدر اونها اشتراک کردن، ولی در چند اوچسکه که من اشتراک کردم دیدم که اونها واقعا به شکل موثر پیشواز میگرفتن، گسل میکردن و همین نتیجه مثبت را احساس میکردیم.
امام علی رحمان که پیروز شد، حالا در 7 سال آینده چی چالش های در روپروی او ایستاده است؟
من فکر میکنم که در نزد امام علی رحمان چالش های معینی نیست، چون در مدت 7 سال از سال 13 و امسال اونقدر جستجو کرد، اونقدر کوشش و تلاش کرد که مثلا همه وعده های دادگیش را اجرا کرد. سبب 90% شدن آوازدهی مردم هم شاید همین بود که مردم با او باور نمودند که در حقیقت پرزیدنت یکی از پیشوای حقیقی ملت است، چون که در تمام وقت انتخابات قریب یکان روزی نبود که امام علی رحمان در جایش نشسته باشد، هر روز با مردم بود، گرچه در هیچ جا همچون ترغیباتگری وظیفه یا که نامزد هم با پریزیدنتی نبود و همچون پریزیدنتی وقت پریزیدنتی جاری گویم در همه کارهای همون خودش اشتراک میکرد و اون وظیفه هایی که در نزدش 7 سال پیش گذاشته بودن اونها رو انجام یا بیاشون رو نظارت میکرد، گویا که با همین تمام باید که حتما همون چیز رو انجام داده شوند. و خوشبختانه این به مردم خوش آمد و مردم از 85% که با میدان برآمدن، خیلی که گفتیم 91%ش تخمیناً با او آواز دادند.
شما باوری دارید که واقعاً هم بیش از 90% رو رئیس جمهور، یعنی که بیش از 90% به اون کس رای دادند و اگر نه با چی دلیل؟
من پیش از این درباره اون چالش‌هایی که چالش های نبوده که سیف الله سفرف صحبت کردن در اون باره صحبت کردن میخواهم. گپ سر این میرود که چالش ها مشکلی های اصلی را محض معرکه انتخاباتی باید معلوم کنند، یعنی نامزد های دیگر، رقیب های دیگر چی مسئله گذاری ها را به بررسی مردم میگذارن و اونها تا کجا از جانب مردم پذیرفته میشوند. ما متاسفانه همین گونه مسئله گذاری ها را ندیدیم، یعنی حکومت امام علی رحمان در برای 7 سال دیگر گویا که مسئله جدی ندارد از این نقطه نظر و از رقیبانی انتخاباتیش چیزی نمیگیرد. اما مشکل ها خیلی زیادند و فکر میکنم که ما درباره 7 سال نه، بلکه بهتر میبود درباره 2 سال دیگر صحبت کنیم، چون از روی بعضی فرضیه ها احتمال دارد که تا 2 سال دیگر در تاجیکستان پس از یعنی برگزار شدن 30 سالگی معرکه 30 سالگی استقلال تاجیکستان یک معرکه میان دوره‌ای یا پیش از مهلت پرزیدنتی به نقشه گرفته شده شود شاید و انتقالی قدرت صورت بگیرد. این است. ولی برگردیم اگر به سوالی آن که تا کجا مثلا باور کردن ممکن است، من باور نمیکنم. باور نمیکنم به اون خاطر که حتی در متاسفانه در ما انتخابات همچون اینستیتوت، همچون یک اینستیتوت مهمی سیاسی و دولتی کمرنگتر می شود، هرچی کمرنگتر می شود و توجه مردم هم کمتر می شود به نامزدها. البته امام علی رحمان یک شخصیت استثنایی است، همونطور که گفتم به تبلیغ نیاز ندارد، ولی خود انتخابات خب دیگر حتی همون جانبدارای امام علی رحمان هم دیگر می گفتن که ما رویم نرویم هیچ ضرورت نیست، چون پرزیدنت آینده معلوم است و وابسته به آن همون رقیبایی که گویا در معرکه بودند. برای همین فکر میکنم که خود جانبدارانی اصلا در تاجیکستان همین گونه سیستم یا نظام انتخاباتی است که معین کردن تعداد واقعی انتخاب کننده و رأی داده تقریبا ناممکن است. این را من همچون یک نامزدی دو مرتبه نامزدی مجلس نمایندگان میگویم که بسیار کاری مشکل است. معلوم کردن که مشخص کردن که چقدر مردم اشتراک کردن و چقدر مردم رأی دادن، این کاری بی نهایت مشکل است.
در مورد رقیبا گفتین اینجا قبل از اعلان نتیجه های انتخاباتی در مرکه های پیش از انتخاباتی این 4 نامزدی که در برابر حزب خلقی دموکراتی فعال بودند آنها خود را رقیب امام علی رحمان میدونستند، اما امروز پس از نتیجه پیشکی انتخابات آنها گفتند که از این نتیجه راضی هستند. این چی معنی داشته میتوند؟
ببینید من در همین جا فکر میکنم که فکر ما میگم خلاص از وینه گذاریم. من لکه گفتم که اینستیتوت انتخابات در ما متاسفانه هرچی کم رنگ تر میشود و این چیزی مهمه، این اینستیتوت خیلی مهم رو من از همین گونه نامزدها کم رنگ تر میکنم. در حقیقت آنهایی که به صفت نامزد با پرزیدنتی پیشنهاد شدن قبلا هم علاقه من اشاره کردم که از خودشان چندان میل زیاد یا رقابت و مثلا رغبت زیاد نشان نمیدادن برای غالب آمدن و مثل بر آمد میکردن که خب اون مسئله گذاری های اجتماعی یا معیشی که میکردن این رو امکان داشت که هر یک اینستیتوت یا نهادی زیرتابه حکومت هم انجام بدهد و به حکومت پیشنهاد کند، یعنی مسئله گذاری بنیادی و اصلی وجود نداشت.
تشکر از شما. در این مورد چی نظر دارید؟
حالا من فکر میکنم در همون چالش هایی که گفتیم یک دو مسئله هست که ما باید سر اون اندیشه کنیم. یکم که همه اون چالش هایی که شما شاید مد نظر داشته باشید در برنامه حکومت که 23 نام دارد تا سال 30 در اونجا همچون مسئله های استراتژی ملی انعکاس شدند. یعنی دیگر در اینجا یگان مشکلات گفتند یا که چی گفتند حاجت ندارد، چون حکومت همه این را میداند و پیشکی راه های حل آنها را هم نشان داده است.
بله، وابسته به سوال نوبتی که این اونهایی که قبلا خود را رقیب میگفتند در مرکه های پیش از انتخاباتی، اما امروز چونی به نظر رسید که اونها از نتیجه های انتخابات خیلی راضی هستند.
من فکر میکنم این بهترین دلیل اون است که انتخابات شفاف دموکراتی بود، چون که خودی رقیبان یا که مخالفانی که در انتخابات بودند خودشان راضی شدند. این دلیل قوی ترین برای شفاف بودن، دموکراتی بودن و به استانداردهای ملی و بین المللی جوابگوی بودن انتخابات است.
تشکر. یک سوال دیگر که ما از این نامزدها نیز پرسیدیم تا جای خودداری کردن، شاید شما در این باره گفتنی داشته باشید. این 4 نفر نامزدها بیش از 250,000 امضا جمع کردند برای پیشبری، اما امروز در نتیجه های پیشکی ما دیدیم که حدودی بیش از 40 نفر 50 تا 90,000 نفر به اینها آواز داده است.
127
بله، زیادی زیاد. یعنی این چی گفتن؟
ببینید، اگر در یک کشوری که رقابت شدیدی انتخاباتی وجود می داشت، این احتمال هست در همه انتخابات ها. مثلا مردم می تواند که تا لحظه آخر فکرشو عوض، اما مردم فکرشو در حالت عوض می کند که مثلا یک رقابت واقعی رو می بیند، حس می کند که مثلا از نامزدی که او قبلا برایش امضا کرده بود نامزدی بهتری هست. اما انا همین یک رنگی انتخابات من فکر نمی کنم که برای دیگر شدنی نظر مردم مساعدت کرده باشد. این یک بار دیگر دلالت به آن می کند که شاید در فرمتی انتخاباتی این دفعه به همین طرز آنها خود را موافق کننده بودند.
من فکر می کنم آدمی که رجب همچون یک شخصی جامعه شهروندی، همچون یک اندیشه های دموکراتی دوسته که در جامعه مشهور است، این را اعتراف نمود، در حقیقت همین خیلی هست. چون که امام علی رحمان پیش از انتخابات اونقدر کار کرد به مردم نشان داد که نو بسته از این سال، نو بسته از همین وضعیت پیش از انتخاباتی، باز هم در خدمت مردم است و از نزد مردم قریب که نبرامد. خیلی که در یک از گفته هاشون اینا تاکید کردن که همین مردم دیگر نرفتن پیش مردم، یعنی که نامزدهای دیگر پیش مردم نرفتن، لیکن امام رحمان هر روز با مردم بود، گرچند که هیچگاه خودش رو ترغیب نکرد و برنامه اش رو ترغیب نکرد.
با حیث نامزد به مقام پرزیدنتی با شهروندان ملاقات داشتن یا اینکه به حیث رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان؟
من گفتم که اونها به حیث یک رهبر دولت کار کردن، اندیشه کردن، فعالیت بردن، نگفتند که من برای انتخابات من آواز دید، یکان چیز زیادتی نبود. من فکر میکنم مردم انا همین جست میگن یا که همین اشاره ای امام علی رحمان را بسیار درست درک نمودند که این نامزد ما خودش برای وطن خدمت میکند، نو بسته از آن که فکر ما چی است. و همین چیز سبب شد که اکثریت مردم با طرفداری او آوازش را عوض کرد، یعنی که سوالی که شما دادید، یعنی با اونهایی که طرفدارهای دیگر داشتن، یعنی نامزدهای دیگر میخواستن آوازیان، اونها هم گشتن به طرف امام علی رحمان.
یک ویژگی یا جالبیت انتخابات این دوره همین بود که ما میدیدیم از تبلیغات زیادی امام علی رحمان چنین احساس میشه که در برابر یک رقیبان بسیار سرسخت و پر رقابت مثلا قرار دارد، اینقدر تبلیغ زیاد شد. حتی ما میدیدیم که مثلا در کوچه ها، در ماشین ها، در خب تلویزیون، البته به صفت نامزد هم که نباشد، به صفت پرزیدنت عمل کننده شب و روز او را تبلیغ میکرد. یعنی برای مردم عادی بسیار جالب بود که مثلا آیا او در برابری کی این گونه مثلا تبلیغ میشود. و اگر تصور کنید که نامزدهای دیگر نصفی مثلا تلاش های کمنده ای یا ستاد انتخاباتی امام علی رحمان را میکردند، علاکه گفتن ممکن بود که تا اندازه احساسی انتخابات، احساسی فضای انتخاباتی مردم شاید احساس میکردند و نتیجه های دیگر خیلتر هم شدن امکان داشت.
تشکر. دیروز هنگام انتخابات فضای تکجای یک فضای گرمی رو شما مشاهده کردید؟ فضای انتخاباتی چی بود؟
راست دیگه بازم میگم که تا داخلی مثلا قطعه های انتخاباتی شدن هیچ گونه فضای دیگر رو وا نخورده بودن، فقط در داخلی قطعه ها علاکه شما فضای دیگر رو میدیدید.
من هم همین راضی هستم، چون که در بیرون البته این چیز معلوم نبود، لیکن بغیر از اون که سحر بسیار نوبت بسیار بود، در همه جای مردم فعال بود، بعد ساعت های 8:30 علاکه فعال بود، لیکن من بگوهی هم باز رفتم به یک قطعه انتخاباتی برای نگاه کردن، چون گپی بود که ما بگوهی یا اینکه روز دوشنبه باید که با رادیو زودی صحبت داشته باشیم و خواستم که شخصا با چشم خودم ببینم چی وضعیت است. چون بگوهی رفتم ساعت 5:15 در یکی از قطعه های انتخاباتی مردم سرود خونده ایستاده بودند و سرود خونده با بعضی ها رقص کرده ایستاده بودند و مشاهدان ملی و مشاهدان بین المللی نشسته بودند و بعضی ها با کودکانشان می آمدند و خودسندانه گویم که کودکان هم همون برگه ها را گرفته می پرتفتند و یک فضای ایدونه بود، یک فضای بسیار باز بود، یک فضای بسیار گرم بود، یک فضای امید به آینده بود. به هر حال
میخواستم پرسم که مناسبت ناظران و مشاهدان ملی به انتخاباتی که گذشت تا کجا جدی بود؟
ببینید، من فکر میکنم که در مسائل ناظران ملی چند مشکل وجود دارد و چند چیزی فکرزا وجود دارد. اول اینکه من باور ندارم همین نامزدها در تمام قدعه ها امکانی گذاشتن ناظرهای خودشان را داشتند. من به این چندان باور ندارم.
15,000 مشاهدان ملی بودند.
خب اینا میتونیستن که از حزب خلق دموکراتی باشن یا از نماینده های حکومت، ولی از نامزدهای دیگر به غیر حزب حاکم من چندان باور ندارم، اگر کمک نکرده باشد. البته حزب حاکم به اونها کمک نکرده باشد. و دوم، خودی همین نظام انتخاباتی ما طبق قانون گذاری به ناظرها، شما خودتون هم چند بار ناظر انتخاباتی بودین، میدیدید که با اونها امکان تاثیر گذاشتن به نتیجه های انتخابات یا وقتی حساب آواز ها نمیدهد. برای همین یعنی که مقام ناظران گفتم ممکن است که چندان اونها میتوانند، البته اگر یک انتخاباتی پرشور و شور میشد، اینها امکان داشتن که حداقل همان خانوشکنی رو که مثلا خبرنگاران ثبت کردن اونا ثبت کردن پیشنهاد کردن، ولی ما دیدیم که هیچ گونه شکایت کمیسیون مرکزی انتخابات هم گفت که وارد نشده است و خود نامزدها هم هیچ گونه رای نکردن. اما در مسائل ناظران بین الخلقی، خب اونا اولا که خیلی کم بودند و نمیتونستن که همه واقعیت ها را ببینند، و دویم اینکه تا جایی که من احساس کردم با ناظران بین الخلقی از جمله وقتی که من صحبت داشتم، اونها مخصوصیت های تاجیکستان و مخصوصیت های فضای انتخاباتی تاجیکستان نمیدونن.
نظر شما درباره مشاهده
می کنم که از سازمان همکاری شانگهای، از اسنگ دولت های مشترک المنافع، از سحا اوبسی نماینده ها بودند و اونها نظارت کردند. البته تا جای اونها گشتند، پیشکی دیدند و با روز انتخابات هم به نظرم که چون که در تلویزیون من دیدم که نشان دادن اونها را، اونها همشون قریب که راضی بودند و قانون شکنی هایی که مخصوص باشد قید نکردند، یکان داشت ثبت نکردند. لیکن ژورنالیست ها رادیو آزادی گفتند که یک چند از طرف یک بجای یک چند نفر یک نفر آواز دادن مشاهده کردن، که من راست میگم که همین خیلی کم بودی شاید باشد یک اونجا، لیکن در همه جا نبود. این شاید که در بعضی جای ها بود است که حالیم مردم خودش درک نکرده است که همین کار ممکن نیست.
در نهایت میخواستیم پرسیم که برای بهتر انجام دادن یک انتخابات، بهتر شدن فضای انتخاباتی، پر رقابت شدن همین گونه معرکه های انتخاباتی، شما مشخصا چی پیشنهاد دارید؟
من فکر میکنم که برای برگزاری انتخابات واقعی در تاجیکستان دو چیز مهم در کار است. اولا اراده سیاسی حکومت در کار است که اراده داشته باشد که اینا برگزار کنند، و دوم باور کند به خودش و نهادهای حکومت. هر حکومتی که یعنی که به نهادهای خودش باور دارد، مطمئن است، او میتواند که یک انتخاباتی باز و دموکراتی را انجام دهد.
من هم فکر میکنم که حکومت ما همین گونه باوری داشت و برای همین هم همین انتخاباتی بسیار شفاف و دموکراتی بود.
تشکر زیاد برای تشریف آوردنتون، تشکر زیاد برای صحبت.
Ola
آزادی
مجله خبری.
با سلام، شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. در روز سه‌شنبه 13 اکتبر در استودیوی پروگرامان خیرومان بقزاده و همکارم میرزا نبی خالق زاد.
توجه کنید به سرخطی مطالب این ساعت برنامه.
نزدیکان حکمت الله سیف الله زاده زندانی از سلامتی او نگران هستند.
کارشناسان میگویند تحولات قرغیزستان برای تاجیکستان همسایه یک سبق است.
بعد 10 سال انتظاری ساکنان سوخته از گاز ازبکستان بهره ور میشوند.
این همه مطالب در یک ساعت بعدی تقدیم میشود، ولی حالا از آخرین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم مومین احمدی با خبرهای مهم تاجیکستان و جهان.
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا که اخیراً از کرونا ویروس معالجه گرفت و مرکه تبلیغ نامزدیش در انتخابات پرزیدنتی برگشت. روزی 12 اکتبر او در سنفورد فلوریدا بود. انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا روزی 3 نوامبر برپا می شود و در انتخابات ترامپ در مقابل رقیب دموکراتش جو بایدن قرار می گیرد. ترامپ این نوبت فرصت را استفاده کرده تدبیرهای کاخ سفید را در قبال پاندمی کرونا ویروس و هم شفا یافتن خود را از بیماری بر اساس دواهای تجربوی حمایت کرد. ترامپ خطاب به مردمی جمع شده که برخی فاصله گیری میکردند و دیگرها نقاب داشتند گفت: من این معالجه را پشت سر کردم و حالا آنها میگویند که مسئولیت من خوب است. ترامپ گفت: من با قوت هستم. پیش از برگزاری این چهارابینی طبیب ترامپ اظهارات نشر کرده گفت که پرزیدنت تستی کووید 19 را سپرد و نتیجه آن منفی میباشد. در ایالات متحده آمریکا تا حال نزدیکی 8 میلیون نفر آلوده شده با کرونا ویروس ثبت شده است و آمار میگوید که 214 هزار نفر قربان این ویروس شده است. با این وجود ترامپ را برای برخورد نادرست با پاندمی انتقاد میکنند. قرار است بعد فلوریدا مرکه های تبلیغاتی ترامپ در پنسیلوانیا، آیووا، کارولینا شمالی و ویسکانسین برگزار شوند. اتحاد اروپا با قبول تحریم های نو علیه بلاروس و روسیه برای پایمال کنی حقوق انسان و ارزش های دموکراتی آماده می شود. در جلسه 27 وزیر خارجه عضو اتحاد اروپا بار دیگر تاکید شد که انتخابات ماهی آگوست بلاروس آزاد و عادلانه نبود و تهدید شد که نسبت الکساندر لوکاشنکو رهبر خودکامه کشور که با گفته شون هیچ صلاحیت قانونی ندارد تدبیرهای محدود کننده جاری می شود. در جلسه وزیران همچنین پیشنهاد پاریس و برلین در زمینه تحریم شهروندان روسیه گمانبر در زهرالودکنی منعقد کرمل الکسی نوالنی پشتیبانی یافت. رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا ژوزپ بورل گفت که وزیران برای قبول بسته نوی تحریم ها که الکساندر لوکاشنکو را هم در نظر می گیرد با موافقه رسیدند. او گفت:
خلاصه های شورا در باره بلاروس امروز 12 اکتبر قبول کرده شدند و آنها به مقامات بلاروس پیام واضح فرستادند که دیگر همکاری میان ما غیر امکان است. در خلاصه های بسته موضوع های مشخصی هست که اتحاد اروپا آماده است برای بلاروس نوی دموکراتی پیشنهاد کند.
در آغاز ماهی اکتبر اتحاد اروپا نسبت 40 مقامدار بلاروس به شکل محدودیت ویزا و مسدودکنی دارایی ها تحریم جاری کرد. این نفران برای تقلب انتخابات و سرکوب اعتراضگران مخالف نتیجه های انتخابات مجازات شدند. چند تن از فعالان شهری الماتای قزاقستان شامی 12 اکتبر خبر دادند که حکومت شهری الماتا با برگزاری گردهمایی اصلاحات سیاسی اجازت داد. حکومت شهری الماتا گفته است در گردهمایی نه بیشتر از 500 کس جمع شود. فعالان تصمیم دارند با طلب اصلاحات سیاسی و قطع تعقیب های سیاسی گردهم آیند. همچنین همچنین از ساکنان طلب شده است که هنگامی گردی همایی معیارهای بهداشتی را رعایت کنند. قرار است این گردی همایی از ساعت 12 تا 15 روزی 31 اکتبر برگزار شود. این در حالی است که مقامات شهری المتا پیشتر از این عینی چنین درخواست را رد کرده بودند. 12 اکتبر وزیر امور خارجه قرقیزستان چینگیز ایدربکوف با نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیای مرکزی ناتالیا گرمان صحبت تلفنی انجام داد. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه گرمان تاکید کرده است که سازمان ملل متحد همیشه شریکی با اعتماد قرقیزستان است و جانب‌ها را به حل باثبات وضع به عمل آمده دعوت می‌کند. گرمان بر این نظر است که فعلا محض سارانبوی جینبکوف رئیس جمهور قانونی نماینده حاکمیت کنستیتوسیونی در کشور به شمار می‌رود. چینگیز ایدربکوف وزیر کارهای خارجه قرقیزستان گفته است پرزیدنت تمام تلاش‌های خود را جهت هر چه زودتر به فضای حقوقی آوردن روندهای سیاسی به عمل آمده روانه می‌کند. پس از انتخابات پارلمانی 4 اکتبر نیروهای سیاسی و جمعیتی به نتایج آن ناریضا در میدان مرکزی الاتاوی بیشکک گردی همایی اعتراضی سازمان دادند. اعتراضگران شب 6 اکتبر بنای کمیته دولتی امنیت ملی و قصر سفید را که پارلمان و دستگاه پرزیدنت آنجاست محاصره کردند. اینچنین یک قطار سیاستمدار و منصبداران سابق از جمله صادر جعفرف را از زندان آزاد کردند. جعفرف روز 10 اکتبر به مسند نخست وزیر تعیین گردید و از در قرقیزستان هنوز به اعتدال نیامده است، زیرا نیروهای سیاسی به یک قرار واحد آمدن نمیتوانند.
خبرهای آخرین بود در تقدیم همکارم مومین احمدی و برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به سایت اینترنتی رادیو آزادی ozodi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بنابودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
وزارت بهداشت تاجیکستان گفت که در شبانه روز گذشته در کشور 38 حالت نوی آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شده است و شمار عمومی آلوده شده ها تا 12 اکتبر 10260 نفر را تشکیل داد. مقامات میگن که از آخر ماه اپریل تا امروز 79 نفر بر اثر این بیماری جان دادند، ولی باز هم باید تاکید کرد که این آمار رسمی است و شمار واقعی پنجشنبه کرونا ویروس در تاجیکستان میتواند از این زیاد باشد.
بله، و آمار رسمی گرفتاران و فوتیده ها از ویروس نو همانا مورد شبهه است و بر اساس حساب های غیر رسمی فعالان جمعیتی و هم یک تحقیقات ویژه خبرنگاران رادیو آزادی این آمار چندین برابر از واقعیت کمتر نشان داده می شود. از جمله در مؤسسه های بسته مثل زندان های تاجیکستان هم معلوم نیست وضعیت واقعی چگونه است. مقامات وجود کرونا ویروس در زندان ها را همیشه رد کردند. آنها میگویند که حادثه های آلوده شوی به التهاب شوش وجود دارد و بر اثر این بیماری تا ایول سال جاری 11 محبوس جان داده است.
در میان نفرانی که از التهاب شوش جان به سلامت برد ولی این بیماری در وضع صحتی بعدیش تأثیری بد گذاشت، حکمت الله سیف الله‌زاده نام برده می شود. این عضو زندانی حزب ممنوع شده نهضت اسلامی به قول نزدیکانش به کمک طبی نیاز دارد و سرنوشت او را همکارم سر میناز روح الله پرسان شد.
همسر حکمت الله سیف الله‌زاده عضو زندانی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ادعا دارد که وضع سلامتی شوهرش پس از گرفتاری به کرونا ویروس خوب نیست و خانواده‌اش نیز به خاطر وضع اقتصادی نمیتوانند به او کمک کنند. مسئولان زندان ها گفتند سلامتی سیف الله‌زاده خوب است و هیچ جای نگرانی وجود ندارد، ولی آماده‌اند تا حد امکان به او کمک کنند. حکمت الله سیف الله‌زاده سخنگو و مسئول هفته‌نامه حزب نجات بود و سال 2015 زندانی شد. فروغت سنگینوه همسر حکمت الله سیف الله‌زاده روز 13 اکتبر در یک صحبت ویدیویی با رادیو آزادی گفت
اون کس از همین درد دل فشار بلندی اذیت کشیده است. از روزی که اون کس رو در اونجا زندانی کردند تو حاضر فقط با دارو گشت ایستادن، فقط داروهای دل چخیل که به شما معلوم است همش گرانترین است، نرخش بلند است و هر وقت ما نمیتوانیم که داروی شوهرم رو رسانیم در وقتش.
با گفته خانم سنگینو و شرایط مالی خانوادهش خوب نیست و او با تنهایی دو پسرش رو در خانه اجاره بزرگ میکند. سنگینو و گفت برای داروهای شوهرش در یک ماه 200 سومونی و برای تبابت او در هر سه ماه حدود 1,500 سومونی لازم است که ندارد. منصور جان عمروف سردار ریاست اجرای جزای جنایتی روز 13 اکتبر در یک صحبت تلفنی به رادیو آزادی گفت وضعیت صحتی سیف الله‌زاده خوب است، ولی او همزمان افزود که در محبس نه همه داروها دسترس است.
با طور رایگان تبابت میکنیم کسری های سپید که این داروها را ما داریم، این را تبابت میکنیم. بعد بعضی داروها ما میخریم، مثلا نیست که تماما نباشد دارو، بعضی داروها را ما خریداری میکنیم برای این در ظرف حکومت با ما مبلغ جدا شدگی هست، نیکی نه همه داروها را ما داریم. به همین خاطر بعضی خش تبار والدین همه مبوسان داروهایی که برای چش تبار نزدیکشون ضرور است خودشون تصرف میکنن.
او معروف اینچنین گفت اگر واقعا خانواده سیف الله‌زاده امکان خریدن داروهای او را ندارند، آنها آمدند تا حد توان به او مواد دارواری کمک کنند. مقامات حکمت الله سیف الله‌زاده 70 ساله را در دایره پرونده های مربوط به حوادث ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت و بعداً 16 سال روانه زندان کردند. مقام آن سال حاجی حلی معاون وزیر دفاع را به تشکیل آشوب و حزب نهضت اسلامی را به طرح ریزی و سرمایه گذاری آن عیبدار کردند، چیزی که رهبریت حزب در خارج بارها رد نموده است. فراغت سنگینو و همسر سیف الله‌زاده اینچنین بارها ادعا کرده است که از ماه ینور امسال تا حال نمیتواند با شوهرش دیداربینی کند.
بعد 8 ماه یک مرتبه از همون درون زندان با همون تلفنی مؤسسه همراه ما هم صحبت شدند. بعد از حاضر اکنون در یک هفته یک مرتبه هم صحبت میشن، فقط یک بینت گاه میزنن، اونجا هم سلام علیک میکنیم، تمام، دیگر هیچ گفته نمیتونیم.
اما منصور جان عمروف میگوید نه تنها خانواده او بلکه دیداربینی تمام محبوسان با خش و تبارشان موقتا منع شده است. او گفت به خاطر پیشگیری از پانشوی کرونا ویروس در کشور ملاقات محبوسان با نزدیکانشان از آخر ماه مارت من شده بود. عمروف گفت
حاضر هم همیش عمل میکنم، تاوز بینیم هم بسرای همون کتاب مداشت ممکن حق این در زیر نزدیک.
از آغاز ماه می و بعدی اون که مقامات موجودیت کرونا ویروس رو تصدیق کردن 11 محبوس فوتیدند. مسئولان اداره زندان ها گفتند مرگ محبوسان از التهاب شوش است نه کرونا ویروس نو. ماه می پیوندانی چندی از محبوسان با ارسال نامه به سازمان جهانی تندرستی خواستار بهبود بخشیدن وضع در زندان های تاجیکستان و آزادی افراد دی گناهشون سبک و از 50 ساله بالا شدند. مقامات تاجیکستان در پاسخ به این دعوت ها گفتند وضعیت به اندازه‌ای نیست که نزدیکان محبوسان تصویر میکنند.
نگرانی از وضع سلامتی حکمت الله سیف الله‌زاده، یکی از نمایندگان فعال حزب ممنوع شده این نهضت اسلامی که در زندان به سر میبرد، گزارش سربناز روح الله بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. تحولات قرغیزستان همسایه تاجیکستان بعد انتخابات پارلمان 4 اکتبر و بیکار شدن نتیجایان با سبب تقلب و ساختکاری هایی که باعث اعتراض و بی‌نظمی های جمعیتی شد با سرعت دیگر می شود. وضع امروزه کشور را وزیر خارجه چنگیز ایدربیکوف با نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در آسیا مرکزی ناتالیا گرمان تلفنی بررسی کردند. نماینده سازمان ملل متحد جانب‌های وارد بحث و اختلاف قرغیزستان را با رعایت قانون و حفظ ثبات دعوت کرده است.
اصلا به وضع قرغیزستان که در 15 سال اخیر شاهد دو انقلاب مردمی شده، حالا در یک بحران سیاسی می باشد، دیدگاهی وجود واحد وجود ندارد. برخی میگویند که تحولات قرغیزستان بیانگری نبود وحدت نظر در میان گروه های سیاسی در کشور است. دیگر ها میگویند که برعکس آنچه که میگذرد، تلاش دستیابی به قانون و بنیاد یک جامعه واقعا باز و دموکراتی است. ولی تحلیلگران تاجیک در نوبت خود بر این نظرند که هر آنچه که حالا در کشوری همسرحدی تاجیکستان میگذرد سبق جدی سیاسی برای دوشنبه و مقام دارانش میباشد. همکارم عبدالله اشرف موضوع را ادامه میدهد.
بعد چند روزی بحران سیاسی در قرغیزستان، پارلمان این کشور نامزدی سروری نوی این کشور را تصدیق کرد. صدر ژاپاروی 51 ساله که چند روز قبل از سوی جانبدارانش هنگام بی ترتیبی ها از محبس آزاد کرده شد، به این وظیفه تعیین شد. نامزدی او با اتفاق آراهنگام در جلسه غیر نوبتی جوگورکوکنش پارلمان قرغیزستان 10 اکتبر تایید شد. به جز نامزد یگانه وکیلان همچون برنامه و هیئت کابینه وزیران را هم تایید کردند. طبق سرقانون این کشور، سروزیر نوروز رئیس جمهور سارانبای ژینبکوف هم باید تایید کند که وعده داده بود بعدی به اعتدال آمدن وضع سیاسی به استعفا می رود. اما تا کجا به اعتدال آمدن وضع در این کشور موضوع بحث کارشناسان باقی می ماند و وابسته به توافق رسیدن همه گروه های سیاسی این کشور است. عین زمان نه همه نیروهای سیاسی به دلیل حضور نداشتنی همه وکیلان تصمیم پارلمان را عاید تعیین سروزیر نو پذیرفتند. قرقیزستان دیگر باره قالب‌های شکل گرفته سیاسی متمایل به رژیم اوتوریتاری در منطقه را به چالش کشید. از سال 1991 تا کنون بار سیوم است که در این کشور تلاش برای خشونت آمیز تغییر دادن قدرت مشاهده می شود. در سال 2005 بعد اعتراض های عمومی رئیس جمهور این کشور اسکر اکایف از مقامش استعفا داد. بعد 5 سال در سال 2010 این سرنوشت نصیب قربان بک باقی شد. سال 2020 با اتفاق فساد دادگاه همتای پیشینی رئیس جمهوری کنونی الماس بک آتنبایف را به 11 سال زندان محکوم کرد. به این سوال که چرا محض در این کشوری آسیای مرکزی ناراضگی مردم با شدت روی موقع حکومت تاثیر میگذارد و چرا این موردها در همسایه ها تکرار نمی شود، پاسخی کارشناسان گوناگون است. شورای سیاسی گریگوری میکایلوف با چند عامل نااستواری شکل گرفته نظام قدرت اشاره میکند. در قرقیزستان در مقایسه با کشورهای همسایه بخش قدرتی خیلی ضعیف‌تر است. منظورم پلیس، آمان و قشون‌های داخلی. این نهادها در واقع آماده نیستند نیرو را در این گونه موردها استفاده کنند. آنهایی که مقابل آنها می‌ایستند این را خوب می‌دانند و جز این هر قدرت با راه زوری تغییر یابد خود قدرت به همان اندازه سست‌تر می‌گردد، می‌گوید کارشناس. با گفته همصحبت ما، همیشه برکنار کردن کادرها در داخل نظام و بجای کادرهای توانمند بالا بردن نفران وفادار نیز به گزینه منفی در این دولت رسانید. نامزد علمهای سیاسی سلیمان شاهزاده میگوید که فعال شوی توده ها در قرقیزستان نتیجه فرهنگی کوچی و آن پایه های دموکراتیه است که در دوران حکومت اسکر اکایف شکل گرفته بودند. او گفت
این شکل برای عصر 21 چندان خاص نیست، ولی در عین زمان سبق خوبی برای نخبگان حکمران است که نقض توازن میان نخبه ها و تلاش های انحصار سازی قدرت پیامدهای ناگوار دارد.
بحران سیاسی کنونی در این کشور بعد اعلان نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 نوامبر رخ داد. در شب 6 اکتبر اعتراضگران قصر سفید را گرفتند که در آن پارلمان و دستگاه پرزیدنت قرار دارد. 6 اکتبر جلسه گروه وکیلان برگزار شد که آن را جلسه غیرنوبتی پارلمان نامیدند. در جلسه نامزدی رئیس نوی مجلس و نامزدی صدر ژاپاروف را به مقام سروزیر تایید کردند. اما مشروعیت این تصمیم را نه همه گروه های سیاسی پذیرفتند. شورای هماهنگساز که از حزب های بوتون قرقیزستان، اتامیکین، ریسپوبلیکا بیربال و غیره تشکیل شده است، قانونی بودن جلسه و شرکت داران آن را نپذیرفت. آنها به مقام سروزیر نامزدی آمربک بابانف، به مقام معاون سروزیر تیلک توکتاغوزیف را پیشنهاد نمودند. ولی در جلسه غیرنوبتی 10 اکتبر نامزدی آنها بررسی نشد. جامعه تاجیک و نخبه ها حوادث مربوط به اعتراض های عمومی در کشور همسایه را معمولا با آرامش نمایشی میپذیرند. کارشناسان مستقل تخمین میزنند که آرامی نخبه ها مربوط به وجود نداشتن شرایط مشابه برای اعتراض ها در کشور است. تاریخ‌دان تاجیک دوران نورعلیف میگوید که در تاجیکستان نخبه های منطقوی با آمدن نظام کنونی به قدرت یا جزء از رژیم شدند یا از میان برداشته شدند و یا محروم اعتبار شدند. به گفته هم صحبت ما، صرف نظر از نبودن این گونه آنها در فرهنگ سیاسی تاجیکی، حوادث قرقیزستان و بلاروس هرچند روی عملکرد مردم تاثیر نگذارد، هم احتمالاً در شعورشان اثر می‌گذارد. سیاست‌شناس تاجیک پرویز ملاجانوف در مصاحبه با سامانه خبر دات آزیا از خاصیت دوگانه این تاثیرگذاری‌ها گفته است. از یک سو برای قسم زیادی مردم تاجیک دموکراتیای کوچکی، حوادث جنگ شهروندی در تاجیکستان را خیلی به خاطر می‌آورد. متناسباً برای این قشر جامعه تاجیکستان که سندرم پساشوروی خاص هست، حوادث بیشکک بار دیگر مثال یادآوری از نامطلوب بودن اعتراض های کوچکی است. از سوی دیگر برای قشر دارای روحیه انتقادی از جمله مخالفین سیاسی، حوادث کشوری همسایه میتواند یک دلیل دیگر امکانی تغییر دادن وضع در کشور از پایان گردد. در دوران پسا شوروی در قرقیزستان 3 بار تلاش برای خشونت تغییر دادن قدرت، 2 بار انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، بیشتر از 30 بار قسمان یا کاملا عوض شدن کابینه وزیران به شمول سروزیر، 7 بار قانون قانون اساسی و دوبار شکل اداره دولت صورت گرفته است.
تحولات قرغیزستان که با باوری برخی کارشناسان برای تاجیکستان همسایم یک درسی عبرت از عبدالله اشرف همکارم گزارش میداد.
و حالا خبر از یک همسایه دیگری تاجیکستان بعد برقرار شدن همکاری های همه جانبه اقتصادی و سیاسی دوشنبه و تاشکند در سال 2017 اینک یک بخش مهمی همکاری های بین دو جانب از نو زنده می شود. ازبکستان که زمان تامین کننده مهمی گاز طبیعی به تاجیکستان بود و تامینات آن قربان سیاست های پرزیدنت سابق اسلام کریموف شده است، بعد 10 سال تنفس دوباره انتقال گاز را به شمال تاجیکستان از سر می گیرد.
مقامات در ولایت سغد می گویند که شروع از ماه آینده به کارخانه های صنعتی و بعدن ساکنان گاز ازبکستان داده می شود. در این باره گزارش همکاری ما علیشیر ظریفی.
ازبکستان بعد از سالها دیگر باره انتقال گاز به شمالی تاجیکستان را آغاز میکند. مقامات گفتند تا یک ماه دیگر و با تعمیر قبرها منزل ساکنان به گاز طبیعی تامین میشود. تقریبا 10 سال پیش در عهد اسلام کریموف پرزیدنت پیشینه ازبکستان بنابر قیمت بودن نرخ گاز تاجیکستان واردات آن را قطع کرده بود. ساکنان حالا با نبود گاز طبیعی منزل هایشان را با برق و یا آتش بابایی گرم میکنند، ولی اکنون به قبرهای بکرخوابیده آنها بوی گاز می آید. کارخانه خصوصی سامان سوخت گاز موظف شده است که در آینده نزدیک به تمام مناطق ولایت سوخت گاز را دسترس کند. حالا حدود 15 نفر متخصصان بیشتر از 400 چاهای شخ شده لوله های گازگذار در خوجند را برقرار می سازند. مسئولان این کارخانه می گویند شروع از ماه نوامبر اول به کارخانه های صنعتی، بعد به خانه های زمینی و بلند آشیانه اهالی شهر خوجند که قبرهای گازگذار را فعال نگه داشتند گاز تقسیم می گردد. عبدالحکیم صوفیف رئیس سامان سوخت گاز بر رادیو آزادی گفت
کوشش میکنیم که همین شهرک بوستان، گلستان و ناحیه بوجون غفورفا کوشش میکنیم که در ماه دکبر تا سال نو ما به پرگی به گاز تامین کنیم.
ماهبانو باباجانوا ساکن شهر خوجند از استفاده تجهیزات های خرد گاز مایع در هراس است و از پرداخت بر زیاد مبلغ برق در زمستان هم شکایت دارد، ولی با وجود این خانم باباجانوا از مسئولان میخواهد برای انتقال دوباره گاز طبیعی باید برای اهالی سبوکی دهند. متخصصان میگویند از سرگیری دوباره انتقال گاز به منزل ساکنان مشکلی های دارد، چون به گفته متخصصان طول این سالها فرهنگ استفاده از گاز طبیعی در تاجیکستان تا جای بیگانه شد و بیشتر ساکنان کشور در خانه های خود برای آماده کردن غذا از گاز مایع استفاده میکنند. در همین حال مسئولان کارخانه به آن باور هستند که آمدن گاز طبیعی خیلی مشکلی خراجات اهالی را سبک میکند، زیرا اگر حالا نرخ 1 لیتر گاز مایع بیشتر از 4 سومانی است، ولی نرخ گاز آنها از 2 سومانی قیمت نخواهد بود. کارشناسان میگویند که احتمالی از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان امکان میدهد در فصل سرما صرف نیروی برق در کشور کاهش داده شود. در این صورت ضرورت جاری نمودن محدودیت در تامین نیروی برق هم تدریجا از بین میرود. ازبکستان از اول سال 2012 انتقال گاز طبیعی به تاجیکستان را پوره قطع کرده بود. در سالهای گذشته دولت تاجیکستان بارها تلاش کرد که موضوع از سرگیری واردات گاز طبیعی از ازبکستان را به مقامات کشور همسایه مطرح کند، ولی رهبریت وقت تاشکند با رهبری اسلام کریموف پیوسته به چنین پیشنهاد پاسخی رد می‌داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
و این مجله خبری رادیوی آزادی است. یک گزارش نوی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی دعوت کرده است که با سبب تغییرات اقلیم در فرصت کوتاه سرمایه گذاری به نظام آگاهانی تغییرات فوق‌العاده هوا و آفات‌های طبیعی را افزایش بدهند. تحقیقاتی که به مناسبت روز بین المللی کاهش تهدید آفات‌های طبیعی یعنی 13 اکتبر انجام شده است میگوید 31 ساکنان سیاره از نظام آگاهانی آفات‌های طبیعی برخوردار نیستند و در 10 ساله دیگر شمار آفات‌های طبیعی میتواند نیم برابر بیشتر شود.
طوری میدونیم خیرامون.
بله.
تاجیکستان هم یک کشور آسیب‌پذیر در برابر آفات‌های طبیعی مثل زلزله و آبخیزی ها میباشد و همه ساله صدها ساکنان از سیل و بارشات زیاد ضرر میبینند. سال جاری هم بهاران بسیار مناطق جنوبی تاجیکستان از بارشات زیاد آسیب دیدند و مثل دیگر قضیه ها و مسئله دریافت کمک های همه جانبه مطرح شده است.
بله و اکثر ساکنانی که در پی آفات های طبیعی در تاجیکستان خانه های خود را از دست دادند میگند انتظاراتشان برای دریافت کمک پولی مقامات به نتیجه انجام شد. آنها مجبور شدند با پول قرض خانه های ولنگار شده خود را ترمیم کنند و زندگی را در آن ادامه بدهند. اما قضیه ضرر دیده های سیل در خراسان فرق میکند. حکومت به ساکنان این ناحیه که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کرده بودند رسیدگی بسابقه نشان داد. در آستانه روز کاهش آفات طبیعی همکاران ما در رادیوی آزادی به سراغ آنهای رفتند که در آفات و سیلخیزی های یک سال اخیر خانه های خود را از دست دادند و خسارات زیاد دیدند. گزارش همکار محمد وفا رضازاده.
رحمان علی امیر خاجایف ساکن دهه گلستان ناحیه واسه بیش از یک سال باز خیش بالای خیش گذاشته کلبه ویران شده اش را دوباره بنیاد میکند. با وجودی تمام تلاش هایش نتوانست تا آغاز فصل سرما هم ساختمان را به اتمام رساند. او میگوید
نالوگ زمین میتین سوی سویت هم میگیرد اکیم توی خونه در جای این آمد در اکیم توی مقالی بود کاغی نیستم اومدن یک 1500 شون گرفتن با اومد 750 شون گرفتن برای تک پاسپورتی خونه یگون چیزی ما بود چیزی نیسته.
بر اثر آمدن سیل در دهه گلستان در ماه یونی سال گذشته 300 خانواده از آفت ضرر دیده است. باران سخت و سیل منزل رحمان علی امیر خواجایف را هم خراب کرده بود. مقامات آن زمان به او و دیگر ضرر دیده ها وعده داده بودند که در ساختمان خانه برایشان کمک میکنند. رجب علی میگوید از مقامات در مجموع 3000 سامانی کمک گرفت.
او غلو چپاشت همه چپاشت همه را حساب بانیا نداشتیم هیچی نداشتیم خیلی اومدان دیده بودن همه چیز مورد.
منزلی زرگل دولت مرادوه که در ناحیه واسه در همسایگی رحمان علی زندگی میکند در پی بارانگری های زیاد پورا خراب شده بود. در این مدت او از بانک قرضدار شد، چند گاوش را فروخت و خانه اش را دوباره بنیاد کرد، ولی برای تعمیر داخل خانه زورش نرسید. زرگل میگوید
12 تایی گیبسا کردن دادن قطره کش دید 15 قبچه پکلوفکا دادن تموم. با یک بار دیگه همه خلق جمع کده 1800 من دادن نمیدونم 2000 دادن اما چی میشه تا 1000-2000 چی میشه برای همه اوستو چی میشه سون هیچ.
در 9 ماه اخیر در تاجیکستان 194 حالت فوق العاده به عمل آمده خانواده های زیاد خانه و مالشان را از دست دادند. در این حادثه ها 8 نفر هلاک شدند. آفات های طبیعی در حدود 59 میلیون سامانی خسارت آورد. مقامات کمیته حالت های فوق العاده میگویند معمولا به هر عائله که در پی آفات های طبیعی خانه اش را پورا از دست میدهد 1500 سامانی و به قسمت ضرر دیده ها 600 سامانی کمک پولی داده می شود. اما به فرق از برخی منطقه های دیگر که با گذشت یک سال نتوانستند پورا خانه های خراب شده خود را برقرار کنند، حکومت به قضیه سیلزده های خراسان که برای جلب توجه مقامات به مشکل خود اعتراض کردند رسیدگی بی‌سابقه نشان داد. با نشر عکس خانه ها مقامات ولایت ختلان ماه سپتامبر از انجام ساختمان خانه های نو برای ساکنان از سیل ضرر دیده این ناحیه خبر داد. سلیمان عیسی‌زاده سرداری ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان در صحبت بر رادیوی آزادی گفت که 67 منزل را ساخته و ساکنان بی‌جای مانده سپاریده اند. با گفته ای او برای ساکنان خراسان یک پایگاه برق‌دهی و بنگاه تیبی هم ساخته شده است. در نتیجه سیل شب 13 به 14 می در چند محله ناحیه خراسان دو کس هلاک شده، ده ها خانه ها زیر گل ماند. آسیب دیدگان آفت با طلب کمک دولت روز 17 می تظاهرات کردند و راه را برای چند ساعت بستند. این اعتراض به حل مشکل آنها مساعدت نمود، ولی حادثه را به یک رویداد سیاسی تبدیل داد و چند نفر هم مجازات شد. برخی از کارشناسان میگویند کمک هایی که برای ساکنان ضرر دیده و بی‌جا مانده از آفت پیش بینی شده است کافی نیست. در همین حال مسئولان کمیته حالت های فوق العاده میگویند حالا در فکر افزایش کمک ها هستند. جمشید کمالوف یک مسئول کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان میگوید پیشنهاد شده است که با اصلاح قرار حکومت درباره رسانیدن کمک به ضرر دیده ها کمک پولی به مردم چند برابر زیاد شود. تاجیکستان یک از کشورهای کوهستانی و آسیب پذیر در برابر فلاکت های طبیعی است. در این فلاکت ها بیشتر از همه مردم کم بضاعت و کشاورزان خسارت می بینند.
وضع آسیب دیده های آفات های طبیعی در مناطق تاجیکستان همکارم محمد وفاری زاده گزارش می داد.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
و حالا نوبتی پخشی خبرهای ورزشی روز است. در نزد میکروفون شورای ورزشی رادیوی آزادی نرز الله لطیف.
پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ به رهبران دسته ها در المپیاده توکیو 2020 اطمینان داد که ورزشکارانشان می توانند آرزوی المپی خود را سال آینده عملی سازند. در این باره سامانه رسمی کمیته ملی المپی تاجیکستان خبر داده است. به اطلاع منبع باخ ضمن سخنرانیش در جلسه آنلاینی رهبران دسته ها در المپیاده توکیو وعده داد که تشکیلات با تمام امکانات فعالیت دارد تا بازی ها را به دوره بعد از کرونا ویروس مطابق سازد. در استناد به اظهارات قبلی رهبران بلندپایه کمیته بین المللی المپی و المپیاده